بله، چی داستان چیه؟ چرا ضبط میزنم همتون تبدیل به آدم های موجهی میشین؟ تا الان داشتین یه شیطنت هایی میکردین.
ضبط همیشه یه هایی میزدی، بعد ما چیز میشد، حواسمون نبود، یه سری چیز نکات معگول رو میگفتیم که خوب نبود، شاید گفتیم حواسمون جمع باشه.
با همیشه مؤدب هستیم، شما تحریک میکنی و منحرف شد.
خدا رو شکر البته شما آستانه تحریک پذیریت خیلی پایینه و بلافاصله واکنش
مسئله
نشون میدید.
هی ما رو میخوایم بندازی به جون بقیه طرفدار تیمای دیگه.
آقا متاسفانه همزمان با زدن دکمه ضبط دنی هم تصمیم گرفته تخ بذاره.
آخه خب
آره صدای چه چه اگر در بکگراند میاد کاری از دست من ساخته نیست. نمیدونم چرا این ساعت نمیخوابه.
پتو رو باید بندازی روش دیگه. کاش میشد روی یه سری مثلا مربی ها که بعد بازی اعصاب خرد کنن چرت و پرت میگن، یه پتو بندازیم روشون حرف نزنن.
کلا نگران نباش، چون قانون توازن سرهای تراشیده میگه که بیش از مثلا 4 مربی با اون شمایل نمیتونن توی یه لیگ کار کنن.
موضوعاتو مشخص کن، مشکلت با کچلو چیه؟ تو اینستاگرام و تلگرام و به کچلو گیر میدی، سه کچلون و حالا شدن 4 تا. مشکلت چیه واقعا با آدم های کچه؟ بیایم موضوع رو بسه یه بار برای همیشه هم کن. مثلا اگه 3 تا مودار مثلا مربی این سه تیم بودن، میزدی سه مودار، 3 تا فنگدار مودار. واقعا چه کاری با کچلا کل کل نکن آقای ایمان خان. هر یه روزی یه کچل میشه مربی، سر مربی تیمتون.
Good evening everybody, a pleasure and a privilege as always to be at Anfield where we are hoping for another miracle like Istanbul.
This is more beautiful than what we can say. It's beautiful.
That's unique, you know.
البته که الان که دارم دقت میکنم شما به لحاظ شمایل ترکیبی از آرنه اسلات و این مربی لستر، چی اسمش؟ یعنی خشونت مربی لستر رو با خودت داری، مهربانی و وفای آرنه اسلات هم تو خودت داری.
نسی گاردیولا رو مثال بزنی یا مثلا تنهاگو، و حتما این دوتا رو مثال بزنی، شباهت خاصی من دوتا ندارم.
حتی گواردیولا که شما چون باش مشکل شخصی داری، من هیچ وقت جسارت نمی کنم مثال بزنم. انزو مارسکا به نظرم خیلی شخصیت یونیک تر و دست نخورده تر و جذاب تریه.
تو لیگ برتر بعد بیاد اینجا ببینیم چی کار میکنه.
میاد میبینیم چی کار میکنه. بعدم به لحاظ درک فوتبالی عرض نکردم و یعنی که گواردیولا برای شما کمه.
نه خواهش میکنم، نه فرق. من مشکل شخصی با گواردیولا ندارم، مشکل این دارم که ایشون سرمربی یه تیم، اینجاش میگم پلاستیک تیم، تیم پلاستیکیه. حالا البته به طرفدارشون بر نخوره، بیان یقه اونایی که میگن و میگیرن. من نمیگم، من نقل کردم.
شما رضا جون تازه از مخفیگاهت اومدی بیرون بعد از اون آماج حملات لیورپولیا، حالا دوباره مجبور میشی بار تنهایی برات پیدا کنی با طرفدارای سیتی. وحیدم این 2-3 روزه خیلی چیز بوده، خیلی فعال بود در اینستاگرام، ماهی اومد یه سری پیغام داد و اینا، به نظر میرسه داره رصد میکنه. خلاص مراقب خود باش به عنوان نماینده برحق سیتی در پادکست های فارسی زبان.
جسارت نمیکنم قربان، بار زحمتش گردن خودته قربونت برم. منو با حالا هی طرفدارای این تیما درگیر کن، بعد میفته همش گردن خودت. نبودی قربان، داشتیم راجع منچستر صحبت میکنیم، گفتیم بیم قال قضیه رو تا موقعی که نیستش بکنیم بریم ازش.
در مورد منچستر که من دیگه میتونم پیش بینی کنم چی میگین دیگه. الان رضا میگه که من واقعا دیگه حرف تازه‌ای ندارم راجع به این تیم بزنم و
ندارم. مثلا من راجع به تنهاگ بگم که من نمیدونم، بنده خدا فکر کنم بازیای سال 2000 منچستر، مثلا 2001 و 2002 اون موقع ها رو میبینه، میگه ما خیلی شناور و خیلی جذاب و اینا بازی میکنه. من فقط میگم شاید من نمیفهمم، اگه من ادعای چیزی ندارم، ولی احتمالا من هوش من کمه، من متوجه نمیشم. شما اگه میشه لطفا بفرمایید که ایشون چی میگه.
آره، چون گفته ما جذاب ترین و داینامیک ترین بازی ها رو ارائه میدیم.
نمیخوام بکوبمش ها، مثلا بگم من موافق اخراجش نیستم، ولی میخوام بگم که بابا مرد قرمت برم، ولی یه ذره کمتر صحبت کن، یه ذره مثلا یه چیزای دیگه بگو. من میگم طرفدار اخراجش نیستم فصل بعدم فکر نمی کنم. حالا راجع به توخیل قبل ضبط چیزایی گفتیم، گفتیم موافقین اینا، من موافق نیستم. مثلا من فکر کنم توی میریم توی دایره ای که هی دور خودمون میچرخیم. به نظر من میاد احتمالا یه فصل خوب بازی میکنیم، امیدوار میشن، فصل دوم تپه میذاره، بعد اخراج میشه، بعد مثلا یکی دیگر باید بیاره. حالا میگم زیادم راجع بشه، راجع بازیش کسی هیچی، همون همیشگی.
انقدر که سرمون گرم حواشی شد اصلا یادمون رفت سلام علیک بکنیم و یادآوری کنیم که شما دارین قسمت 69 پادکست فوتبال تراپی رو در فصل 4 گوش میدین. امشب 10 اردیبهشت دوشنبه شب که ما داریم بعد از دو سری بازی حساس در پرمیر لیگ انگلیس ثبت میکنیم و در خدمت آقای رضا هستیم و آقای امیرعلی که هر دو به طرز عجیبی مشکی پوشیدن، این معنای خاصی میده. البته امیرعلی شما خیلی ورزیده تر از قسمت قبل به نظر میای، خیلی هم بس کم کردین، هم خیلی رو فرم تر هستید. راز موفقیتتون رو به ما هم بگین خوشحال میشیم.
بله قربان، من یه هفته ای هستش که به دلیل برخی از مسائل ماشین ندارم و پیاده روی میکنم. خیلی هم تشکر میکنم از همه مسئولین امر که باعث اینقدر به سلامت جسمی ما اهمیت میدن و ما رو هول میدم به سمت ورزش و استفاده از هوای خوب این روزای تهران. من واقعا تشکر میکنم، دستشون درد نکنه.
بله خب این که اردی بهش که فصل پیاده رویه که سر جاش و مسئولین هم دیگه خسته شدن از این که شما رو به حال خودتون واگذاشتن، دیدن شما رو فکر سلامتتون نیستین، گفتن که یه انگولکی بکنن، بلکم که اینطوری حداقل مجبور شین که خورده به فکر سلامتیتون باشین.
بله بله، خلاصه حق شماره همین اپیزود، امیدوارم که بهترین اتفاقا براشون بیفته.
شما می‌خواستید از من بپرسید، من سلام میکنم. من میگم امیرعلی چرا انقدر مقاومت می‌کنی؟ پیاده‌روهای بزرگ، نمیدونم لاین‌های دوچرخه سواری فراوان، دوچرخه‌های مجانی سر هر کوچه و خیابون، نمیدونم مترو، نمیدونم اتوبوس، این همه ما امکانات گذاشتن، شما باز مقاومت میکنیم ماشین میبرید.
اگر هم توجه کرده باشین در حین پیاده روی، اگر خوب به اطراف دنیای اطرافتون فرصت کرده باشین که دقت کنین، میبینین که 40 تا پارک هم در واقع تجهیز شده برای اینکه خانواده ها بتونن لذت بیشتری ببرن، تاپ سرسره گذاشتن توش و همش شما بیا اینجا ناشکری کن و همش ناراحتی کن و اینا. و یه سوال دیگه هم دارم که این فرصت ورزش و تناسب اندامی که میدن 7 روز کاریه یا 7 روز غیر کاری؟
بله بله، من امروز متوجه شدم که 7 روز کاری هست، یعنی جمعه اینا هم جزش حساب نمیشه. یعنی که آره دیگه، ماشین شما باید 7 روز کاری رو بگذرونه، اون استراحتی دور استراحتش 7 روز کاریه و گفتن که آره شما روز 8 مراجعه بفرمایید که ما خیالمون راحت باشه که شما یه هفته کامل رو در حقیقت به سلامت جسم و روحتون رسیدید.
و خوبه دیگه، چون روزای تعطیل روزای خانواده است، میخوان که این تیکم مخدوش نشه. خدا رو شکر ما هفته عجیبی رو پشت سر گذروندیم، به غیر اینکه امیرعلی خیلی ورزیده شده و رضا به نظر میسه چیزی برای دست دادن نداره تو این قسمت. یه اتفاق خیلی مهمی که توی پرمیر لیگ افتاد اینه که عملاً لیورپول از جمع کورس قهرمانی 3 تیم خارج شد و تقریبا میشه گفت که حالا به لحاظ ریاضی نه، ولی به لحاظ عقلانی و منطقی میشه گفت که دیگه خیلی شانسی برای قهرمانی نداره. موندن آرسنال و منچستر سیتی که هر دو تا بازیشون رو بردن و همچنان دارن شونه به شونه میرن. ولی کلن لیورپول این هفته خیلی سوژه خبری بود و پر از تیتر رو این حرفا. یک بحث اصلی که خیلی داغ کرد دوباره ماجراهای لیورپول و انتخاب سرمربی بعدی این تیم بود، آرن اسلات سرمربی فعلی فاینورد مربی بعدی لیورپول خواهد بود، باید رقم قرارداد عجیب و غریب که تقریبا 13 میلیون آب میخوره برای لیورپول بدون در نظر گرفتن دستیارهایی که احتمالا با خودش خواهد آورد، تبدیل شد به گرونترین مربی لیگ برتر. رضا تو میتونی بهمون بگی که در انگلیس چه خبره؟ واکنش‌ها چطوره؟ لیورپولی‌ها خوشحالن نیستن و کلاً فضا برای اومدن یک هلندی جدید به لیگ چطوره در اونجا؟
منش هم گفتم تو یه تصمیمی داری که امروز دوباره از اون مسیج و کامنت های خوب بگیری. دوست دارم که عرض کنم که اگر مشکل هست به خود بنده بگین، دست از سر ایمون بردارید. ببین راجب مربی هلندی که فکر نمی کنم هنوز کامل 100% شده، خیلی نمیشناسنش. راست چه بخوای طرفدار لیورپول شاید هنوز باورشون نمیشه که کلوب داره میره، هنوز خیلی گرم این فصلن و درگیر داستان ها و حواشی خودشونه. خیلی راجب این بحث نشده که این خیلی حالا میاد چیکار میکنه و چیکار نمیکنه. هنوز بحث کلوپ مثلا نمیدونم فوتبال چیز عجیبیه. ما نمیدونم 3 هفته پیش 4 هفته پیش راجع به اینکه نمیدونم لیورپول شاید سگانه ببره و نمیدونم قهرمان بشه و اینا صحبت میکنیم، در عرض 2 هفته همه دومینووار اینا همش ریخت، و چه دومینویی که با البته 2 هفته بیشتر در عرض یه ماه فکر کنم این دومینو هم خوشبختانه عرض میکنم از بازی اف ای کاپ منچستر یونایتد شروع شد، از اون باختی که دادن یه حالت دومینوواری شروع کردن، افتادن، اروپا رو از دست دادن، اون لیگ برتر رو تقریبا از دست دادن، وارد یه چیز حاشیه‌ای شدن. میگم طرفداراشون خیلی، چون معمولا طرفدار لیگ برتر اونا که فوتبال اونجا رو دنبال میکنن، طرفدار خود انگلیسی ها خیلی لیگای دیگر رو نگاه نمیکنن، نه که حالا متوجه توشون هست آدمایی که بشناسن نمیدونم بدونن چه، ولی عموم مردم هنوز خیلی روش، من تا اونجا که میبینم و خوندم خیلی شناختی ندارن. میگم بیشتر راجع به داستان کلوپ و الان بعد اعلام میکرد و نمیدونم داستانش با صلاح ایناس بیشتر صحبت کنم، ولی من تا اونجا که میدونم مربی بدی نیست، مربی بدی نیست. شاید لیورپول مدیراش اونه که بهشون پیشنهاد دادن، فکر میکنن این میتونه بیاد تیمو حفظ کنه 1-2 سال، شاید بشه وقتی بدن بتونه یه کاری بکنه. یه داستانی هم هست که الان مربی مثلا همه تیما دنبال مربی هست، یونایتد هست، نمیدونم شاید چلسی باشه، وستام هست، خود لیورپول هست، بارسلونا هست، یه جوری قحطیه. بکنم حالا حداقلش اینه که لیورپول یه ذره زودتر جمع.
حتی که بارسلونا آقای جاوی رفتن خونه آقای لاپورتا شام خوردن و پشیمون شدن، گفتن من میمونم یه فصل دیگه. ولی آره، تابستون جابجایی مربی هاست و شاید از این جهت اتفاق خوبی برای لیورپول باشه که زود مربیشو انتخاب کرد، در حالی که تا چند روز قبل از ماجرای اسلات صحبت این بود که روبن آموریم جدیترین گزینه است. بعد یهو وست هم این وسط پیدا شد برای آموریم، جت شخصیشو فرستاد، جت شخصی تیم که نمیشه، جت تیمو فرستاد، رفتن آموریم رو آوردن و مذاکره کردن و بعد دوره ظاهرا نشد و یهو آموریم برگشت یک بیانیه داد، عذرخواهی کرد از طرفدارای اسپورتینگ، یه جوری تو این مایا بود که آقا نشد جور نشد، حالا اگه میشه ما یه فصل دیگه بمونیم ببینیم چی میشه و این حرفا. دیزربی صحبتش بود. بعد یهو آرن اسلات که فصل پیش با فاینورد قهرمان هلند شد، این فصل دومن ولی جام حذفی رو قهرمان شدن، شد گزینه مربیگری و تقریبا به نظر مثل تموم شده است، یعنی فقط کارهای رسمی و امضای قرارداد این حرفا مونده. منم خیلی نمیشناختمش و برای همین از امیرعلی خواهش کردم که یه خورده درباره بک‌گراند آقای اسلات که من خیلی کنجکاوم ببینم در صدا و سیما چی صداش میکنن.
آره، در مورد آقای اسلات، اینکه حالا خیلی شناخته شده هم نیست، فکر کنم چیز طبیعیه، چون که اولا از لحاظ سنی به نسبت خیلی مسن نیست، حالا 45 سالشه، اینو میگم که آقای چیزی هم به خودم داده باشه مدک. بعد تو دوره بازیکن بودنش که بازیکن فوتبال هم بوده، هافبک میانی بوده، ولی خب معمولا تو تیمای رده پایین تر بازی میکرده و شروع فعالیت مربیگریش توی یه باشگاه بازم دسته پایین به اسم پی ای سی زوله. این اسمای این تیم هلندی هم خیلی سخته، حالا اگر امیدوارم که درست بگمش. و بعد از اون، این البته تیتروار رو خلاصه میگم، اینجا به عنوان مربی تیمای پایه مشغول شده و انتخاب شده و کار رو شروع کرد. بعد اومد توی باشگاه دیگه به اسم اس سی کمبور به عنوان دستیار مربی، بعد اینجا موند و یکی از این مربی ها که رفت با یه مربی دیگه به صورت مشترک توی این باشگاه کار کردن. تو این تیم نتایج خوبی گرفتن، تو اون دسته پایین تر تیم رده 14 بود، اینا تیمو دست گرفتن و رسوندن تیمو به رده 3. و اینکه فقط توی اون پلی آف صعود به دسته بالاتر اینا نتونستن بیان بالا، یعنی مثل مدل چمپیونشیپ به پریمیر لیگ اونجا هم همچین چیزی رو دارن. و اینکه این تیم رو رسوندن به نیمه نهایی حتی جام حذفی و آژاکس هم تو اون مسیر حذف کردن و اینا باعث شد کم 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 اسمش سر زبونا بیفته. و بعد از این داستان رفت تیم آلکمار، آزد آلکمار، تو سال 2017. اونجا هم به نسبت خوب کار کرد، اون سالی که کووید اتفاق افتاد و چیز شد، خیلی مسابقات تعطیل شد. قبلش اینا بعد آژاکس تیم دوم بودن و اینکه بالاترین امتیازگیری یه مربی تو تاریخ آزد آلکمار هم این رکورد هم ثبت کرد و ولی با اونها یه خورده به مشکل خورد، چون داشت خیلی موفق میشد و اینا. وسط کار رفت دوستمون با فاینورد داشت مذاکره میکرد، لو رفت قضیه و آلکمار ایشونو اخراج کرد، اخراج کرد و ایشون هم خوشحال و خندون دستش رو گذاشت تو دست فاینورد و مشهور شد اونجا. خب اونجا هم که دیگه تقریبا جز چیزایی که اخیرا میدونیم که چی کار کرده، مثلا اینکه خب قهرمانشون کرد تو لیگ هلند با یه رکورد امتیازی و اینکه رسوندشون به فینال اون لیگ کنفرانس و به روم باختن، یعنی و اینکه حالا اینکه به فینال رسیدن غیر از اینکه چیز بزرگی بود، یه رکوردم واسه باشگاه بود که بازم بعد 15 سال تیم تونست از دوره مقدماتی سری رقابت اروپایی صعود بکنه حالا تا فینال هم بره. جام حذفی هم که همین آخر رو بردن و الان هم که دومن. و اینکه دوستمون حالا میگم یک چیز دوگانه در مقابل، آها قبل از اینکه لیورپول هم تقریبا قطعی بشه، شنیده بودیم که از تاتنام پیشنهاد داشت که قبل از آقای پوستچوغلو با ایشون هم مذاکره کرده بودن، تا یه جایی هم پیش رفته بود ولی نرسید به جایی. از پالاس و از لیدز هم از انگلیس پیشنهاد داشته دوستمون قبلا، ولی خب صبر کرده حالا. و اینکه این بر قضیه لیورپول هم براش پیش اومده. و اینکه میگم دیگه یه چیز دوگانه در موردش هست، از یه طرف میگن که خب یه سری اون تاکتیکایی که اجرا میکنه، سیستمایی که تو بازیاش پیاده میکنه، یک به نوعی از اون حالت توتال فوتبال آژاکس هم الهام گرفته و تیم قشنگ بازی میکنه، نتیجه هم در نهایت میگیره، با جوونا خیلی خوب بازی میکنه، مربی نیستش که مثلا خیلی بیاد ریخت و پاش بکنه با بازیکنان ارزون قیمتی که حالا مثلا آینده دارن کار کرده و جواب گرفته. و از یه طرف هم میگن که آقا حالا ما نمیتونیم مثلا کسی که توی یه کلن لیگ که به نسبت لیگای تاپ اروپا پایین تره نتیجه گرفته، و ضمن این که حالا میشونیم بگیم که سالهای زیادی هم نیست که به عنوان سرمربی، شاید 5-6 سالی که سرمربی تیمای مختلف بوده، بیایم روش حساب بکنیم که تضمینی براش وجود داره که تو پریمیر لیگ میتونه موفق باشه. حالا بعد بیاد و فعلا میگم یه سری چیزهای مثبت راجبش میگن، نمیدونم از لحاظ روحیایی که به بازیکن‌ها میده، مخصوصا کار با جوونا، ولی اینا چیزایی که تو باشگاه مثل لیورپول و چالش‌های خیلی بزرگتری پیش روش.
من فکر می‌کنم در بین گزینه‌هایی که مطرح بود برای لیورپول، آرن اسلات به لحاظ سلیقه و به لحاظ تاکتیک خیلی نزدیکه به لیورپولی که کلوب در واقع در دوران اوج سبک بازیش در واقع اجرا می کرد. من یه مطلبی دارم برای سایت فوتبال تراپی می نویسم، فکر کنم فردا پس فردا منتشرش می کنیم، درباره تاکتیک هایی که آرن اسلات توی فاینورد اجرا کرده و سبک فوتبالش، که اون 4-2-3-1 که معروف گگن پرسینگیه که خب خیلی تو مکتب آلمان و هلند و اینا الان مده، به شدت شیفته گواردیولاست به نظر من. یه مصاحبه می خوندم از سرمربی قبلی آلکمار که این دستیارش بود در واقع و بعد شد سرمربی اونجا، که گفته بود که این تو هر مسابقه مهمی داشتیم این میمد ویدئوی بازی سیتی چلسی فینال اروپا رو پخش میکرد و هی راجب سبک حمله گواردیولا صحبت میکرد و سبک دفاعی توخل و دیگه بازیکنان دیگه دیوونه شده بودن، میدونستن هر دفعه که این دوباره با این ویدئوی میاد اینا رو پخش میکنه و اینا. خیلی ظاهرا شیفته گواردیولاست و تو اون سبک تهاجمی فوتبال بازی میکنه و فوتبال مالکانه. و از یه طرف دیگه مدل بازیسازی از عقب زمینش رو حالا تو این مطلب خیلی مقایسه کرده بود با تیمای دیزربی که اصرار عجیبی دارن که با سه مدافع مرکزی و دو تا پیوت در واقع جلوشون بازیسازی رو شروع بکنن، که حالا تو اون مطلبه و احتمالا در فوتبال در 80 بعدی، در ویدئوی فوتبال در 80 بعدی راجع به این من می‌خوره بیشتر صحبت می‌کنم. ولی میخوام بگم که به لحاظ تطابق با ترکیب فعلی لیورپول به نظرم خیلی گزینه درستی انتخاب کردن لیورپولی. و سوال اصلی الان اینه که مربی که شاید خیلی سابقه یه مربیگری توی تیم‌هایی با ترکیب پرستاره رو نداشته، آیا میتونه رخکن لیورپول رو جمع کنه یا نه؟ و حالا خوشبختانه یا متاسفانه با یه چالش درست حسابی هم احتمالا شروع خواهد کرد، بحث محمد صلاح و موندن یا نموندنش در لیورپول و این واکنشی که این هفته داشت به تعویض شدنش و دیر به زمین اومدنش و این حرفا، ظاهرا اولین چالشیه که آقای آرن سلات باید حلش بکنه. خیلی اخبار زد و نقیز از لیورپول داره میاد که صلاح رفتنیه یا صلاح موندنیه. امروز آخرین خبر این بود که نه، حداقل یه سال دیگه قرار باشه و اتفاقا آرن سلات خیلی اصرار داره که صلاح حتما تو ترکیبش داشته باشه و حفظ بکنه، ولی به نظر میرسه که تغییراتی به حال در ترکیب تیم لیورپول هم اتفاق میفته. من فکر میکنم که انتخاب درستی کردن لیورپولیا. یک افسانه یا یک شایعه هم این بود که یکی دو سال آرن اسلات رو آوردن تا ژابی آلونسو اون طرف آزاد بشه و بیاد به لیورپول، ولی من فکر میکنم که آلونسو انتخاب نهاییش رئاله و نخواهد اومد به لیورپول و احتمالاً اسلات ماندنیه. بزرگترین ترسی که شاید طرفدار لیورپول دارن که به نظرم ترس به جاییه اینه که سرنوشتی شبیه یونایتد و آرسنال بعد از فرگوسن و ونگر اتفاق بیفته. من فکر میکنم که به هر حال یک دوره گذاری خواهد بود، ولی میگم فکر میکنم حداقل به لحاظ سبک بازی سلیقه طرفدارای لیورپول رو به دست خواهد و دلشون رو به دست خواهد آورد. حالا میریم سراغ بحث محمد صلاح که خیلی اتفاق عجیبی بود واقعا. حالا رضا گفت که در یک عرض یک ماه همه چی عوض شد. من یه خورده از این ناراحتم که این پایان یورگن کلوپ داره یه خورده غم انگیز میشه حتی. یعنی ما امیدوار بودیم یه پایان دراماتیکی باشه، ولی الان یه خورده دیگه چیز شده. واقعا ناراحت شدم بعد از اون ماجرای و صلاح، چون که بازی دوگانگی در واکنش طرفداری لیورپول وجود داشت. یه سری رفته بودن به سمت اینکه اصلا این یورگن کلوپ چرا داره اینجوری میکنه و برو زودتر راحت شی من دست تو اینا. یه سری هم رفته بودن در زمین خود کلوپ و بحث احترامش و دستاوردهایی که برای لیورپول داشت و این حرفا و صلاح رو به شدت محکوم کرده بودن. به هر حال ولی اوضاع داره پیچیده میشه. یعنی به نظرم هر چقدرم که کلوب بعد مصاحبه بازیش گفت که قضیه رو تو رخکن حل کردیم، ولی اون داستان سلام که جلو دور میره گفت اگه من حرف بزنم آتیش به پا میشه، خیلی اون کلمه آتیشه به نظرم معنادار بود.
نمیتونم جلو اشکام بگیرم. آقا من یه نکته‌ای دارم. این آقای گاردیولا اگه بخواد یه فیلم به بازی رو به بازیکنای سیتی نشون بده، مثلا میره بازی آلمان و برزیل تو جام جهانی رو نشون میده، البته از سایت های خیلی معتبر و نه سایت های معلوم الحال، اونجا یعنی مثلا بازیکن اون رو نشون میده.
ببین دوست عزیز، آقای گواردیولا خودشون مؤلف هستن، مثل این میمونه که یه کارگردان که نمیخواد برای فیلم سازی خوب نمیره آثار دیگران رو نشون بده، که خودش کارگاه فیلم سازی میذاره.
البته من به انتخاب لیورپول تبریک میگم، چون کچلا همه ماشاءالله بزنم به تخته همه خوش تیپه، ولی خب امیدوارم در عمل کرد مثل دوست عزیزمون در یونایتد باشه. راجب داستان صلاح و کلوب خیلی اینجا راجب که چی گفته و چی شنیده اینکه حالا کسی صحبت نکرده، ولی خب طرفدارا و اونایی که راجب صحبت میکنن دو دسته شده. من البته میدونی نظر خودم رو بگم، نورم یه بازیکن البته درسته تو مربی بزرگی هستی واسه باشگاهتون، منتها یه بازیکنی داری بازیکن ستاره‌تونه، شما توی یه بازی که خیلی مهمه هم از لحاظ قهرمانی هم از لحاظ بازی یه دونه تکی هم شهری جونه دیگه، یکی از بازی بزرگتونه، داربی شهرتونه، بهترین بازی کنه تو حتی تو این فصل. حتی خیلی سلام خوب آماده نبوده بعد مثلا بعد اینکه از جام ملت‌های آفریقا اومد، تو 10 دقیقه بهش وقت میدی که بیاد تو زمین، دقیقه 60 نمیفرستیش، دقیقه مثلا حتی 70 هم نمیفرستیش، دقیقه مثلا 80 و نمه 79-80 بود فکر کنم میفرستی، خب طرف هم قاطی میکنه دیگه، میدونی بعدش هم میری احتمالا بهش میگی برو مثلا ببینم چی کار میکنی، یا مثلا نمیدونم نری گند بزنی، یا مثلا برو گل بزن. اونم میدونی فوتبال هم یه بازی احساسیه دیگه، حالا حالا اونایی که بازی کردن میدونن هر چه قدم که بخوای کنترل کنی خودتو، بعضی وقتا یه اتفاقایی میفته از کوره در میری یه داستانایی میشه. اونم قاطی کرده احتمالاً بهش گفته که مثلا یه چیزایی گفته، بعدش هم به قول تو گفته که مثلا آتیش به پا میشه. البته من فکر میکنم یه مشکل زبانی هم هست که مثلا حالا سلام زبان مادریش عربیه دیگه، انگلیسیش هم بالا بدک نیست، احتمالاً گفته من اگه مثلا فکر کنم من اینجوری فکر کنم من اگه حرف بزنم مثلا آتیش به پا میشه، نه اینکه آتیش به میکنم اینجوری بوده، آتیش به پا میشه یعنی مثلا بدتر میشه یه همچی حالتی. البته باید رفت از خودش پرسیده، ولی من فکر نمی کنم میخواسته دامن بزنه.
خب ببین در مورد صلاح و کلوب، من فکر میکنم که صلاح خب شاید بشه گفت تاثیرگذارترین خرید یورگن کلوب برای لیورپول بوده و آمارش عمل کردش چیزی نیست که ما بخوایم بهش نقدی وارد کنیم، واقعا یک ستاره درخشان در دوران کلوب بوده. چیزی که تو میگی رو من میفهمم، ولی من میخوام از زاویه دید کلوب به ماجرا نگاه بکنم. با طرف اصلا یه مربی که یه دوران خیلی فوق‌العاده‌ای رو برای تیم رقم زده، تو رو از بازیکنی که داشت مثلا در باشگاه‌های مختلف میچرخید آورد و تبدیل به اسطوره و ستاره تیم کرد و باهاتون چمپیونز لیگ برده، باهاتون بعد از 30 سال قهرمانی لیگ آورده و این فصل آخرشه و 3 تا بازی دیگه مونده، دیگه داره میره پی کارش و این تصویره خیلی نامردیه که تصویره مثلا پایانیه یه مربی این شکلی باشه و تو بازیکن حرفه‌ای هستی، تو ستاره باشگاهی و باشگاه کمی هم نیست، تو ستاره لیورپولی و اگه تو قرار باشه تو اون لحظه به این چیزا فکر نکنی، خب دیگه مثلا بازیکن معمولی تر که خیلی ازش دیگه توقعی نیست واقعا. مسئله این مدل حرفه‌ای‌گری است، ضمن اینکه به نظرم با هر دلیل منطقی هر مربی حق داره هر بازیکنی رو هر وقت که دلش میخواد بازی بده یا بازی نده. این هم چیزی نیست که ما بخوایم مثلا به کلوب انتقاد کنیم که چرا صلاحو بازی ندادی، کما اینکه خودت هم گفتی که فرم بازیش توی حداقل 3-4 بازی گذشته افتونشو میده، فرصت زیاد دست میده. داروین هم همین اتفاق براش اتفاق میفته و حالا حتما یه تفکر و ایده یه چیزی پشتش بوده که این ماجرا اتفاق افتاده و میخوام بگم که اگه مثلا چه میدونم لیورپول بازی رو برده بود با همون ترکیبه، احتمالا همه توجه ها میرفت سمت صلاح و همه دیگه صلاح به صلاح انتقاد میکردن و نکته که تو میگفتی احتمالا براشون مهم نبود. ولی میخوام بگم بالاخره وقتی چه میدونم مثلا بازنشستگی یک مدیر محبوبی توی یه شرکتی دیگه که یه یکی دعوایی را بندازه و همه ذهنشون بره به اون، من راستش خیلی ناامید شدم از محمد صلاح و میفهمم که احتمالاً حالش خوب نیست و این افته و بعد ماجراهایی که با مصر داره و اینا خیلی براش آزاردهنده است. دوباره دیدم خیلی بحث رفتنش به عربستان داغ شده و خیلی ها میگن که لیورپول شاید پشیمون باشه که تابستون 150 میلیون نگرفت و صلاح بده. منتها میخوام بگم که رفتنش به عربستان هم بازم خیلی راحت نیست با توجه به روابطی که مصر و عربستان با هم دارن که خیلی گل بلبل نیست. احتمالاً از اون انتقالای استراتژیکیه که اتفاق نمیفته. به هر حال صلاح یه جوری سمبل مصر حساب میشه و رفتنش به عربستان یه اتفاق معناداریه. بنابراین که فکر کنم ماجراییه که درسته که در ظاهر زدنش زیر فرش و تموم شده، ولی من فکر میکنم که احتمالاً در 3 بازی آینده لیورپول صلاح بازی نمیکنه و حواشی و اتفاقات و اینا احتمالاً ادامه خواهد داشت تا بستری برای اولین چالش آرن اسلات فراهم بشه.
البته من فکر نمی کنم برای اسلات بخواد مشکلی ایجاد بکنه. خب احتمالا اگر مشکلی باشه فکر می کنم خب مشکلی پیش اومده بین مربی و بازیکن. خب مربی هم که داره میره و خیلی هم بین نمیدونم، حالا شاید من تو جریان جزئیات روابط صلاح و لیورپول نبودم اونقدر زیاد، چیزی حس نکردم که حالا مثلا خیلی با باشگاه مشکل داشته باشه. فکر کنم چیزی که این دعوایی هم که پیش اومد یا درگیری لفظی هم که پیش اومد به خاطر یه مسئله فنی بوده که آقا چرا من مثلا دیر آوردی و این صحبت ها و همون مسئله که رضا گفت، فقط از این لحاظ مثلا بیاد فکر کنه که همچین بازیکنی رو یا همچین بازیکنایی من توی مثلا رختکن چجوری کنترلشون کنم.
ببین مثال مربی و بازیکنی که آوردی رو زدی، خب این بازیکنم یه بازیکنی بود که بهترین بازیکن تیمت بود، ستاره تیمت بود، خیلی جاها نجاتت داد. احترامه باید دو طرفه باشه دیگه. نمی چی میگم 10 دقیقه آخر تو به یکی از مهمترین بازی‌های فصل ستاره تیمت تو مثلا اونجوری بیرون میذاری و میاری تو، بعدش هم میری یه چیزی بهش میگی، آدم دیگه. یعنی اونم احتمالا کوره در رفته و شاکی شده. راجب داستان مصر و عربستان که گفتیم اتفاقا فکر میکنم این انتقال میتونه کمک کنه به اون پیوند روابط و میتونه اون روابط این دوتا کشور رو، البته خیلی هم الان بهتر شده از قبل، ولی فکر میکنم این میتونه بیشتر پیوند بزنه. اگر هم که مثلا 80 میلیون 100 میلیون بدن بخرنش که 100% لیورپول میفروشتش، احتمالاً هم فصل دیگه بره، نمیدونم. من فکر میکنم
برنامه صلاح اینه که وایس تا قراردادش تموم شه و با قرارداد آزاد بره هر جایی که میخواد بره. احتمالاً که نه، این قطعاً آخرین ترانسفر پردرآمدی براش خواهد بود که باید انجامش بده و ترجیحش اینه که خب همه پولش بره در جیب خودش. من حدسم اینه و شاید اومدن اسلات براش اصلا یه فرصتی باشه که بخواد یه احیا بکنه این فصل نه چندان خوبش. در ادامه اتفاقات عجیب این یه هفته گذشته، دو تا بازی تعیین کننده هم آرسنال داشت که با دو تا تیم لندنی دو تا داربی باید برگزار میکرد، چلسی و تاتنهام. براستش این که من خیلی میترسیدم با توجه به عمل کردی که چلسی جلوی سیتی نشون داد توی اف ای کاپ، من فکر میکردم که دوچار مسئله بشه آرسنال با توجه به اینکه میگم چلسی جلوی تیمای قوی این فصل خیلی عمل کرده جذاب و خوبی داشته و بازی با تاتنهام هم که تو زمین اونا بود و خب خیلی همین جوریش هم همیشه مسئله بود چه برسه به اینکه در زمین اونا باشه، ولی بازی با چلسی که خب خیلی در یک نیمه اول نسبتا متعادلی آرسنال یه گل زد ولی نیمه دوم کلن پاشید از هم چلسی و 4 تا گل خورد از آرسنال و خیلی من خیلی واقعا لذت بردم از اون بازیه به خاطر اینکه دیگه برای مدت ها میتونیم با طرفدار چلسی کلکل نکنیم. ولی بازی با تاتنهام خیلی بازی عجیب و غریبی بود به لحاظ اتفاقات فوتبالی. اولا که جو ورزشگاه خیلی وحشتناک و ترسناک بود، واقعا یه حجم سر صدای عجیبی و یک اصلا اومده بودن که در واقع جلوی قهرمانی آرسنال رو بگیرن، چون فکر کنم از چهارم شدن براشون خیلی مهمتر بود این ماجرا برای تاتنهام. بازی هم خیلی خوب شروع کرد تاتنهام، کولوسفسکی چقدر درخشان بود در تیمه و خیلی موقعیت‌های خوبی هم ایجاد کردن. روی یه ضربه کرنر گل به خودی زد هویبرگ و آرسنال جلو افتاد، ولی بلافاصله بعدش دو سه تا موقعیت خوب داشتن، یه گل که فندفن زد و آفساید شد، از اون آفسایدی که زبونش تو آفساید بود خیلی میلیمتری و عجیب بود آفسایده. بعدش هم دو تا ضربه سر هم رومرو زد که یکیش خیلی رو کرنر خطرناک رفت، یکی دیگه‌اش به تیر خورد و توی صحنه که تاتنهامیا میگفتن پنالتیه داور خطا نگرفت و برگشتش اومد زده حمله شد و ساکا گل دوم زد و رو کرنر گل سوم. و شاید بین دو نیمه همه فکر کردن که خب خیلی تموم میشه ماجرا، ولی نیمه دوم روی اشتباه وحشتناک که داوید رایا یه گل تقدیم کرد با آقای رومرو و بعد یهو همه چی برگشت. واقعا خیلی لحظات پایانی ترسناک بود. خود آرتتا گفت که من دیگه مثلا 10 دقیقه آخر فقط داشتم دعا میکردم، خیلی کار دیگه دستم بر نمیاد. ولی بالاخره آرسنال این بازی هم برد و همچنان فشار رو سعی کرد که روی سیتی حفظ کنه. بذار من اینجوری سوال بپرسم که به نظرتون، حالا من بازی رو دیدین یا نه، ولی اون صحنه که تاتنهامیا خیلی بهش معترض بودن که تو محوطه آرسنال اتفاق افتاد، اول فکر کنم کلوسفسکی بود افتاد و بعد مدیسن در همون صحنه که بعد آرسنال زد حمله زدن گل دوم در واقع به ثمر رسید، خیلی تاتنهامی میگفتن که پنالتی بوده. من داشتم بازی رو از اسکای میدیدم و همون موقع خیلی بحث بود راجبش و گری نویل که خیلی جدی میگفت پنالتی نیست. راستش اینه که من تو صحنه آرسنال چیزی ندیدم، کولوسفسکی هیچ برخوردی نبود و مدیسن هم به نظرم خودش افتاد تا بازیکن آرسنال بزنش. نمیدونم شما دیدین اون صحنه رو یا نه.
هم از اون صحنه بود که شاید میشه گفت مثلا یه داور دیگه بود احتمالاً میگرفت، حالا مثلا VAR هم احتمالاً خیلی دخالت نمیکرد، میگفت تصمیمی که داور گرفته. میتونست باشه میتونست نباشه، من قطعا نمیتونم بگم، یعنی صحنه رو چند بار دیدم ولی قطعا نمیتونم بگم واقعا بود نبود. یعنی چون صحنه رو میبینیم آهسته است، یه ذره داستان فرق میکنه، باید شاید مثلا داوری که تو صحنه بوده یا بازیکن اطراف اون که دیدن فکر میکنم اون یه چیزیه که ما هیچ وقت تجربهش نخواهیم کرد، ولی تو صحنه آهسته من میگفتم مثلا هست، مثلا دیده بودم آخه این صحنه ها رو، مثلا پنالتی میگیرن جاهای دیگه. راجب تاتنهام که بخوام میگم، تاتنهام نیمه اول که والا یه ذره خوب بازی میکرد ولی واقعا افتضاح بود، 3 تا گل خورد. آرسنال فکر کنم این فصل یکی از تیمای خوب بوده تو ضربه ایستگاهی کرنر و ضربه ایستگاهی، فکر کنم 22 تا گل زدی اولین تیم تو لیگ برتر که روی ضربه ایستگاهی مثلا اینقدر گل میزنیم، 22 تا کم نیست واقعا. دو تا گلتون هم اونجوری بود، اولیش که خب هویبرگ بود گل به خودی زد، سومی هم که هاورد زد. فکر کنم آرتتا تو یه دونه صحنه گل فکر کنم اولی بود یا سومی یادم نیست، رفت مربی ضربه ایستگاهی ها رو بغل کرد، قربونت برم دستت درد نکنه نونت حلال. تاتنهام هم البته نیمه دوم بهتر بود، آمار بازی هم کنی مثلا 68%، نزدیک 70% بازی دست تاتنهام بود، ولی خب توپ داشتن، کار خاصی نمیتونستن بکنن تا اون اشتباه دروازه‌بانتون یک به یک شده فکر کنم. رمسدل هم یه اشتباهی فکر کنم چند تا بازی قبل کرد، این آقام کرد آقای دیوید رایا، و شانس آورد، شانس آورد بازی مساوی نشد، و یعنی که همه تقصیرها و کاسه‌کوزه های نبردن لیگ میافتاد گردن این بنده خدا. ولی واسه منی که بی‌طرف بودم بازی قشنگی بود، بازی خوبی بود، جو استادیوم هم خوب بود. آرسنال هم فکر میکنم یکم خون شانسی آورد که باید بیاری تو اینجور بازی ها بعضی وقتا که بتونیم لیگو ببری.
در مورد بازی آرسنال تاتنهام واقعا نقطه عطفش همون اشتباه رایا بود دیگه، یعنی به قول روزا اگر اون اشتباه رو نمیکرد شاید حالا تاتنهام مثلا نمیتونست مثلا بیاد یه جورایی نزدیک بشه به کامبک، یعنی جو بازی و مدل تسلطش اینجوری بود. ولی خب از لحاظ روحی خیلی برگردون قضیه رو، و توی بازی بزرگ مثلا داربیا این خیلی نمود داره دیگه، و هنوزم میبینیم که تو فوتبال این چیزا هست. یعنی تو هر چقدر هم حواست به همه چی باشه و همه چی رو درست بچینی، یه اشتباه میتونه خیلی مسائل واسط برگردونه. و حالا خوشحالم که واسه آرسنال که این اتفاق افتاد و تونستن که در برن از این مخمسه. ولی مثلا تو بازی با چلسی اگه دقت کنی اونجا خیلی یادت بودم ایمان، چون داشتیم شب قبلش بکنم زب میکردیم و گفتی من نگران این بازیم، ولی خیلی مسلط و تر و تمیز بازی کرد و در آورد بازی رو و جای اشتباه هم نذاشت. ولی تو تاتنام، تو بازی با تاتنام اون یه اشتباهه یهو همه چی برشون به هم ریخت. فکر کنم یکی از چیزایی که البته میگم این یه چیز طبیعیه، خب آدما دارن فوتبال رو بازی میکنن و واقعا هم یه صحنه اینجوری میتونه خیلی به هم بریزه محاسبات ذهنی رو، ولی فکر کنم بازم یکی از چیزایی که میشه هنوز روش کار کرد تو آرسنال همینه. خیلی چیزا رو درست کرده آرتتا و سیستم باشگاهشون، ولی اینم میشه چیز کرد که اون روحیه برنده با وجود اشتباهات هم بتونی حفظش کنی، میدونی؟ یعنی از دست ندی خیلی چیزا رو با یه اشتباه. چیزی بود که حالا به نوعی تو بازی با تاتنهام نمود داشت. و یه چیز دیگه این که میگم دیگه فقط خیلی حرص خوردم، حالا برای شما هم نوشتم توی گروه خودمون که این سیتی رو نمیشه امیدی داشت که خیلی امتیاز از دست بده. نمیدونم واقعا هرچی جلو میری متاسفانه نمیشه، و خروجشون از چمپیونز لیگ هم باعث شده خود هم انگیزهشون بیشتر شم که فرصت بیشتر داشته باشم واسه استراحت دیگه.
به من اول درباره آرسنال بگم، آرسنال بازیایی که توی 20-25 دقیقه اول گل زده دیگه بردنش تقریبا غیر ممکن بوده، یعنی خیلی سخت تیم‌ها. یه بازی فکر کنم یه بازی رو باخته و یه بازی رو مساوی کرده در یک سال و اندیه گذشته. تو این بازی هم تو 15 دقیقه اول گل زد و نیمه اول به نظرم خیلی نیمه عجیبی بود و من فکر می‌کنم تاتنهام افتضاح نبود، رضا فکر کنم تاتنهام اتفاقا خیلی نیمه اول خوبی جلوی آرسنال بازی کرد و بد شانس بود به نسبت، یعنی واقعا سه تا توپ اومد رو دروازه‌اش و هر سه تا گل شد. ولی نیمه دوم تا قبل از اشتباه رایا آرسنال کاملا مسلط بود، یعنی من قشنگ داشتم فکر میکردم که میره برای 5 تا و 6 تا و داشتم آهنگ انتخاب میکردم برای این تاریخ سازی آرسنال، ولی اون اشتباه واقعا یهو ورقو برگردون. پنالتی هم که خب بازی اشتباه رایس بود و پنالتی هم بود کاملا، و خیلی اون 10 دقیقه آخر رو واقعا پیچیده و سخت کرد. ولی من خوشحالم که در چنین وضعی آرسنال داره یاد میگیره که از آب و گل بالاخره یه جوری در بیاره بازی رو، زمینی که همچنان هرس میخورم که تیم بد شانسه و یه اتفاقای عجیب غریبی هم گاهی براش میفته و این اشتباهی فردی واقعا تیم رو یه جاهایی به کشتن داده. ولی میخوام بگم انقدری که از بازی آرسنال هرس خوردم تو اون 10 دقیقه 15 دقیقه آخر، چند برابرش رو تو بازی سیتی و فارست خوردم. دو تا توپی که کریس وود گل نکرد، که یکیش اصلا دروازه خالیه هیچ چی دیگه جلوش نبود و توپ رو گل نکرد، و بعد ایکس جی تیم رو که نگاه میکنی فکر کنم 1.8 ایناس مال فارست و مال سیتی 8 دهمه، و واقعا چیز دیگه. یعنی حالا اون حرفی که تو زدی رو من از این زاویه نگاش میکنم، در این که سیتی همچنان تیم با کیفیت تر و بهتری احتمالا نسبت به آرسنال من شکی ندارم، و این که رقابت خیلی لب به لبه و خب سیتی شانس بیشتری داره، ولی دیگه یه جاهایی هم واقعا به نظرم خارج از محاسبات و مناسبات فوتبالی و دیگه خیلی کاریش نمیشه کرد دیگه. اون توپر وقتی یک مهاجمی نمیزنه تو گل دیگه خب چیکارش باید بکنی. من خیلی امیدوارم که سیتی تو بازی با فولام و تو بازی با تاتنهام امتیاز از دست بده، کما اینکه با توجه به تفاضل گل یه تساوی هم کافیه برای اینکه آرسنال بیاد بالا. ولی اینم کاملا بهش فکر کردم که احتمالا سیتی اعتماد به نفس اینکه هر چهار تا بازیش رو ببره داره، به خاطر اینکه سیتی الان چهار تا بازی داره، آرسنال سه تا، و امیدوارم اون فشردگی بازیه مثلا یه خورده پیچیده کنه اون دو تا بازی که توی هفته بعد انجام بدن. اینم بگم که اون فشاری که آرسنال روش اومد تو دقایق آخر شاید دلیلش این بود که تاتنهام در فاصله بازی قبلی تا الان تاتنهام آرسنال چهار تا بازی کرده بود و تاتنهام هیچ بازی نکرده بود، واقعا به لحاظ قوای جسمانی خیلی دست بالا رو داشت، ولی خب بالاخره ماجرا اتفاق افتاد. در سیتی من فکر میکنم داشتن یه فیل فودن کافیه برای اینکه شما تا یه حد خوبی قهرمانی تو تضمین بکنی. قشنگ جاهایی که بازی گره میخوره یه کارایی میکنه، یه گلایی میزنه. من خیلی به برایتون امیدوار بودم که اصلا بعد جوری بند و آب داد، یعنی من انقدر اعصابم خورد شد که بیخیال شدم و نمیفهم، یعنی میدونی من فکر کنم من تو و رضا که تماشاچی فوتبالیم و پادکستریم در حوزه فوتبالم میفهمیم که آقا جلوی سیتی تو نباید انقدر اصرار کنی به بازی از عقب و خیلی اصلا حالا اصرار میکنی یه گل میخوری بیخیال شد دیگه، دوتا میخوری بیخیال شد دیگه، این تا آخر بازی تو داری همین کارو میکنی و هی داری گل میخوری دیگه. سنا من نمیفهمم واقعا این چه چیزیه. فکر کنم دیزربی تو 6 تا بازی آخرش باخته همه رو یا برد نداشته، یه همچین آمار داغونی داره.
کلن تو این ماه هم یه گل زدن، اونم رو اشتباه دروازه‌بان بردی بود دیگه، یعنی اصلا خیلی وضعیت در و داغون عجیب غریبی. ولی چیزی که میخواستم بگم در مورد حالا آرسنال، تو گفتی حالا شاید فکر میکنیم که مثلا سیتی تیم بهتر، اتفاقا من برعکس فکر میکنم، به خاطر این هرس میخور قهرمان میشه این فصل، جدا از مسئله رقیب بودن، چون که فکر میکنم واقعا آرسنال این فصل تیم مستحق تریه برای قهرمانی، حداقل از اون تلاشایی که کرد و از فرم بهتری که تو خیلی از بازی‌ها داشت، از اینکه جلوی سیتی یه برد و یه مساوی به دست آورد توی لیگ رفت و برگشت، اینا به نظر من نشون میده که تیم مستحق‌تره. ولی میگم دیگه این لامصبا با اون روحیه بالا و با اون اسکواد یه خورده پروپیمون‌تر و اینکه الان سرشون هم خلوت‌تر شده، شانسشون بیشتر متاسفانه، یعنی از این مسئله حس بخوام که شاید به نوعی باز حق به حقدار نمیرسه.
یه چیزی حالا تو فوتبال که حق به حق دار رسیدن اینا افسانه است، ولی یه توییتی یکی از بچه های آرسنالی زده بود بعد بازی با چلسی فکر کنم یا در پایان نیمه اول آرسنال تاتنهام، گفته بود پدر بیامرز به آرتتا گفته بود تو به جای اینکه بیای 4 تا و 5 تا به اینا بزنی، اگه یه دونه از اون بازی های فولامو برده بودی الان اوضاع خیلی فرق کرد. ولی خب بالاخره این راجع به آرسنال حرف میزنیم. یه چیزی یادم رفت، یه مصاحبه پستاچوغلو بعد بازی کرد که حالا تو ترجمه اینجوری شده بود که نتایج داره جای خارج از زمین فوتبال رقم میخوره و برای همین من خوشحالی نکردم بعد از دوتا گلی که زدی. ولی من فکر کنم این از اون اشتباهاتیه که تو ترجمه فارسی اتفاق افتاده. منظورش اینه که اتاق وار جای بیرون از جو ورزشگاهه و اونا دارن تصمیم میگیرن و به داور و این فضای بازی و اتفاقات حاکم بر بازی رو لمس نمیکنن و این کار میکنن. من فکر نمیکنم اینقدر با آتیش تندی مثلا، چون این به نظرم یه محرومیت جدی داره، یعنی یه اتهام خیلی جدیه و فکر کنم این چیزایی که تو ترجمه اشتباه شده. حالا اساتید فن اینجا هستن، میتونیم نظرات دوستان رو هم بشنویم.
نه دقیقاً باهات موافقم، همون منظور اصلا گفت اصلا یه مدلی شده، دقیقاً اشاره کرد به نوعی که هر گلی که زده میشه من باید خوشحالی نکنم، صبر کنم ببینم چی شده. فکر میکنم منظور همون بود که آره اینا خارج از جو بازی هستن و این داستان رو باز رضا هم بهمون بگه.
یه چیزی راجع به افتضاح بودن تاتنهام بگم، از لحاظ دفاعی واقعا نیمه اول افتضاح بودن، یه تیمی که تو نیمه دوتا گل رو ضربه ایستگاهی بخوره تو اونم تو یه بازی به این مهمی تو خونه خودش افتضاحه. و گل دوم ساکا، دیویس از لحاظ دفاعی واقعا نمیتونه ساکا رو متوقف کنه، ولی خب یه اصلی تو فوتبال هست که میگه که اگه دفاع میکنی و بازیکن مهاجم رو نمیتونی متوقف کنی، کنترلش کنی، حداقل به یه فضایی هدایتش کن که تیمو تو خطر نندازی، یعنی نذار یه سمت مثلا به فرض سمت راست بیاد سمت دروازه که بتونه شوت بزنه، هدایتش کن به یه سمت دیگه و به یه سمتی ببرش که موقعیت خیلی خطرناکی نتونه ایجاد کنه، موقعیت 100 درصد. ولی خب دیویس گل دوم خیلی راحت فکر کنم به ساکا اجازه داد که بیاد رو فکر کنم سمت چپش گلو بزنم، از لحاظ دفاعی میگم افتضاح بودن ولی خوب بازی کردن، از یه موقعیتایی داشتن. راجب سیتی هم ببین، آخه سیتی رو هر جوری نگاه کنی، هر جوری زمین نگاه کنی، بازیکنای با کیفیت هست. یعنی بعضی وقت من نگاه میکنم اینا، خدایا خوابم گرفت، یه گل میزنن پاس میدن پاس میدن هی پاس میدن هی پاس میدن هی پاس میدن. راجب گل دومش میگم، دقیقه 1:23 توپو در اختیار داشتن، 29 تا پاس دادن تو گل زدن. گلشون گل دومش رو برید نگاه کنید، گل خیلی خوبی بود از لحاظ پاسکاری. 1:23 حالا مثلا خیلی کم به نظر میاد ولی تو فوتبال، تو زمین فوتبال این کارو کردن، 29 تا پاس دادن و اون پاسو به هالند دادن، گل زدن. از تیمی فقط مثل سیتی برمیاد این پاسکاری ها. ولی خب قبول دارم یه ذره خسته کننده شده این فصل بازیاشون. فصل قبلم این کارو کردن، فصل قبلش هم این کارو کردن، بازیاشون رو بردن، قهرمان شدن. اینجوری به نظر میاد کلید قهرمانی شما، کلید قهرمانی آرسنال فکر میکنم دست تاتنهامه، اگه تاتنهام سیتی رو متوقف کنه، و آرسنال هم یونایتد اگه ما بتونیم آرسنال رو ببریم تو اولد ترافورد، که بازی آسونی هم نیست. درسته که ما افتضاح بودیم این فصل مخصوصا جلوی تیمای پایین جدول، ولی بازی با لیورپول هم مثلا بازی با سیتی نمیدونم، جلوی تیمای اینجوری خوب میتونیم بازی کنیم. این دو تا بازی مهمه. سوالت هم یادم رفت گفت چی بود اصلا، من حرفای اضافه زدم،
ترجمه حرفای پست جون.
من همین فکر میکنم، فکر میکنم منظورش بود که بازی بیرون زمین، مثلا اونا بیرون زمین دارن چیز رو نگاه میکنن، منظورش نبود که مثلا یه دسته مثلا توته یه چیز توته‌ای در کار، اینجوری نبوده. حالا مثلا به قول تو تو ایران مثلا تو روزنامه یا هر جایی یه ذره دراماتیکش کردن که مثلا از دستایی از بیرون مثلا فوتبال داره با نتایج بازی رو مثلا کنترل میکنه، رقم میزنه.
تو از و من تشا
ما میتونستیم گل‌های بیشتری هم بزنیم، همین سه امتیاز هم خوشحالیم که تونستیم از شرافت فوتبال. تو از و من تشا و تو زل و من تشا، تو از و من تشا تو زل. نقابا برداشته میشه، عزت و ذلت فقط از اون بالاییه.
بله خیلی اتفاقات جالبی داره درباره وست هم میفته. دیوید مویز و قراردادش رو تمدید کردن در حالی که چند هفته نتایج خوبی نگرفته بود، بعد دوباره تیم رو فرم اومده، داره حالا یکی در میون نتایج خوبی میگیره. لیورپول رو متوقف کرد و شانس قهرمانی رو ازش گرفت، هرچند که طرفدارای اورتون شعار میدادن که شما قهرمانی در گودیسون پارک از دست دادین. از سر مذاکرات با روبن آموریم شروع شد ماجرا و الان سه تا گزینه عجیب و غریب رو میزشونه. یکی جولیان لوپتگیه که صحبت میلانش هم هست، یکی هوینس اشتوتگارت و یکی هم آقای فونسکاست. و من نمیدونم که یهو چی شده که اینا تصمیم گرفتن مربی عوض کنن، ولی الان وست هم یکی از اوناییه که مقصد احتمالی هر کدوم از این مربیایی که حرفش زده میشه هست. از اون طرف این هفته سقوط شفیلد یونایتد به چمپیونشیپ هم قطعی شد بعد باخت بعدی که به نیوکاسل دادن، 5 تا خوردن. و از اون طرف لستر قهرمانیش که نه ولی صعودش قطعی شد، قهرمانیش هم اگه فکر کنم امشب بازیشون یا فردا شب اگه فکر کنم ایپسیچ بازیشون نبره قهرمانیشون هم قطعی میشه و با من اولین تیمی که صعود کردن به چمپیونز لیگ، به چمپیونز لیگ چه به لیگ برتر لقب گرفتن. شانس ایپسیچ هم خیلی زیاده که تیم دوم بشه با توجه به نتیجه‌ای که لیدز داره میگیره این هفته ها، خیلی بعیده که لیدز بتونه سود مستقیم بکنه. از اون طرف با نتیجه هایی که شاندایش داره توی اورتون میگیره که مثلا خیلی تیم قابل احترام و فوق العاده ای شده، عملا اونا دیگه از محدوده خطر در رفتن، خیلی به لحاظ ریاضی هم فکر کنن دیگه ممکن نیست که اورتون بیفته و دیگه احتمالا بین فارست، لوتون و برنلی یکیشون دوتاشون سقوط خواهد کرد. گفتم برنلی، فقط میخوام یه اشاره بکنم به صحنه‌های داوری بازی یونایتد و برنلی. آقای اونانا آخر بازی مشت کرد بازیکن برنلی رو و پنالتی گرفتن. خیلی منو یادمون بازی اول فصل انداخت جلوی وولفز که اونجا هم این کارو کرد و اونجا وار نرفت و پنالتی نگرفتن و خیلی راجبش حرف و حدیث زده شد. ولی یه صحنه اینی هم تو بازی با سیتی، تو بازی سیتی و ناتیکان فارست بود که اونجا ادرسون تقریبا همین کارو کرد و بازیکن حریف رو مشت کرد ولی اون صحنه هم وار نرفت. و این مسئله مقایسه صحنه های مشابه از اون طرف یونایتدیان یک صحنه رو خیلی چیز اصرار داشتن که پنالتی هند تو به دست بازیکن خورده، باز رفته بودن کلی از این عکسای مشابه که برای یونایتد پنالتی گرفتن برای اونا نگرفتن آورده بودن. خلاص خیلی هفته پر حرف و حدیثی بود. اول به من بگید که به نظر شما اون مشت آنانا پنالتی بود یا نه؟
مشتش پنالتی بود، ولی اون صحنه هم که فکر کنم آنتونی بود توپ خورد، زد توپ خورد به دست بازیکن برنلی، اونم پنالتی بود. هفته قبلش با بازی با برموس بکنم برموس بازی کردیم 4-2 بردیم، ببخشید شفیلد، یه همچین پنالتی هم واسه اونا گرفت دیگه. من واقعا نمیفهمم، من فکر میکنم که نتایج بازی بیرون زمین رقم میخوره و من به این صحنه ها و این حرکات اعتراض دارم. الان اعتراض خودم میگم این چه کاریه، نکنین این کار رو، پدر تیم ما رو که در اومده بیشتر در نیارین، حقمون هر هرچی از سرمون بیاد حقمون این فصل، این فصل ها خیلی بعضی به گور نگیرم، من راجبه فوتبال این فصل هم صحبت میکنم. راجبه آقای مویز هم بگم، من فکر کنم خودش میخواد بره، من فکر کنم خودش تصمیم گرفته که بره، بسه اینکه قراردادش رو تمدید کردن، البته قرار بود چند وقت پیش تمدید کنن، یه ذره عقب افتاده بود ولی تمدید کردن، ولی فکر کنم تصمیمش عوض شد که خودش میخواد بره واسه همین دنبال مربی دیگه. آقای اونان هم که مش دوست داره.
ولی از حق دنگ زدیم بنده خدا، خیلی سیوای عجیب غریبی که آره درسته با اون صحنه نتیجه رو به مساوی تبدیل کرد، ولی خیلی هم سیوای عجیب غریب خوبی داشت. حالا این نوسانی که تو تیم هست توی عملکرد آقای اونانا هم هست دیگه.
نکته اینه که عملا و منطقا دیگه یونایتد هم شانس چمپیونز لیگ نداره و از بین ویلا و تاتنهام یکیشون سهمیه چهارم خواهد بود. حالا آقای یورگن کلوپ تواضع میکنه، میگه ما چمپیونز لیگمون هم هنوز قطعی نیست و اینا، ولی دیگه اون سه تا در الان تکلیفشون معلوم. Our history is full of legends and football played on high. Rach Carter, Peter Doherty, oh you should have seen them fly. Now we all just love football, but will we lift the crown? The noise goes up, the Rams come out onto their hallowed ground. یه اتفاق دیگه هم که افتاد اینه که دربی کانتی عزیز من صعود کرد به چمپیونشیپ، یعنی از دسته یک در واقع اومد به چمپیونشیپ و من دنبال بهانه میگشتم که این آهنگ وی آر داربی رو دوباره پخش کنم، که خب خدا رو شکر این امکان دست داد. من فکر کنم یه قرابتی باید بین طرفداران دربی کانتی و مردمانی از سرزمین پارس وجود داشته باشه، چون اینا هم به شدت معتقدن که همه چیز اولش از اینجا بوده، از دربی بوده. اسم شهر دربیه اصلا آقای رضا؟
دربی سیتی یه شهریه تو نزدیک ناتینگهام، تقریبا حالا مثلا میگم مرکز و رو به شمال بالاتر از بیرمنگام، شمال بیرمنگام و نزدیک ناتینگهام، پایینش هم لستره، اون طرفش هم وولفزه، وولورهمپتون. از لحاظ یکی از تیمای واقعا قدیمی، یعنی تیم قدیمی ریشه داره، میگن اینه، یعنی از اولین تیمایی بوده که اون لیگ اولیه انگلیس درست کردن، فکر کنم جزو 10 تا تیم بوده همچین چیزی. 140 سال قدمت داره، من فکر کنم 140 سال برگردیم تاریخ ایران رو نگاه کنیم، فکر میکنم زمان مثلا نمیدونم اصلاح کنیم، من زمان ناصرالدین شاه بوده، یه تیم فوتبالی درست شده و یه لیگی داشتن و یه همچین چیزی. اون آرمشون هم آرم بوزه بالون بهش میگیم، بوزه کوهی با اون شاخهای پیچیده، این چیز ساین ماه منم هست، ماه تولد اون طالبینی چینی، یکی از اون تیمای قدیمیه و اینجام حالا طرفدارای تیمای دیگه هم مثلا حالا تیم بزرگ مثلا چه میدونم یونایتد، آرسنال، لیورپول، خب اینا طرفدار خیلی دارن، ولی طرفدارای دربی معروفن اینجا. یه تیمی توی دسته یک مثلا یه کشوری بازی کنه، یعنی دسته یک تقریبا میشه دسته سه ایران دیگه، چون اینجا لیگ برتر چمپیونشیپ لیگ بان میشه دسته سه، بازی کنه و هر هفته که بازی داره تو هر بازی 30,000 تماشاگر بره تو استادیوم. یعنی تماشاچیاش و طرفداراش معروفن اینجا. لویال بودن به لویال بودن شما معنی کنین به اینکه حمایت میکنن از تیمشون، هر جا میرن تیمشون بازی داره میرن و بلیط های استادیومشون فروخته میشه. یعنی از لحاظ طرفداری هیچ مشکلی ندارن مثل یه سری تیم های دیگه. نپلش کنید این تیم طرفدار داره، میگم 30,000 نفر است. پراید پارک یا پارک پراید هر هفته پر میشه، فکر کنم دو سه فصل قبل هم بین رونی مربیشون بود. شهرش هم شهر قشنگیه، بغل یه رودخونه است، اونورش هم ناتینگهامه.
آره آقای رونی سکان تیمو دست گرفت و رفتن پایین همینجوری با سر.
آره بعد موقعی اومد بنده خدا، اون موقع خیلی مشکلات مدیریتی مالی هم داشتم. آره خیلی بد موقعی اومد دوستمون. و جادان رو داشتم نگاه میکنم لیگ وان، تیم چیزم اومده، پورتسموت هم اومده. پورتسموت هم یه موقعی توی پریمیر لیگ بود و با مزه بود. حالا اینا هم اولن، اصلا بالاتر از دربی کانتی هستن. تیم سوم الان دارن، تیمایی که میان تیمای جذابی از بولتون هم سومه توی اونجا و توی اون پلی آف ها میتونه شانسش رو امتحان کنه که بیاد بالا.
آقای دکتر خوش
مخلصیم
به ما دیر گفتن قربان.
چیو قربان
نمیدونست رضا که تو دکتری.
ای واقعا جدی میفرمایی؟
میگن شما دکتر دامپزشکین، ولی خب اشکال نداره شما.
نه قربان نفر، مخلص شما هستیم.
بنده در واقع بحث از اینجا شروع شد که تا شما بیایید داشت میپرسید که این دنی تخ گذاشت، همه چی به خوبی با موفقیت طی شد و من گفتم برات عجیب نیست که اسمش دنیه. ما تنها عروس هلندی نری رو داریم که تخم میذاره و جزو شگفتی های خونمونه، کلی بازدید کننده داره و اینا. بعد یکم کنجکاو بود، میگفت اینا جفتن، گفتم نه جفت نیستن، ما میشه دیگه اینطوریه بالاخره.
آره دیگه سیر طبیعی شو تی میکنه دوستمون.
سلامت. ما یه کاسکو داشتیم قبلا، بیشتر فوش میدن.
خدا بگم چیکارتون کنم که من برای این قسمت باید برم کلی دوره صدای بوق کامیونو نمیدونم اینا یارم هی
آن ضبط زده بودی توی این؟
بله
ای بارون حواسم نبود، حواسم ببخشید.
خب من میخوام توجه شما رو جلب کنم به کریستال پالاس و کیفیت بازیاش و نتایجی که داره میگیره، که فکر میکنم که فصل آینده کریستال پالاس احتمالا تیم خاصی خواهد بود. و از اون طرف هم وولز یکی دو هفته است که داره نتایج خوب میگیره. من فکر میکنم که ما فصل دیگه احتمالا در بین مثلا یه تیمایی مثل وست هم، مثل وولز، مثل پالاس یک اتفاقات ویژه‌ای میبینیم. ضمن این که گری اونیل هم یکی از گزینه‌هایی بود که اسمش مطرح شد برای لیورپول. به نظرم تیمش خیلی تیم پیچیده جذابیه و فوتبال خوبی بازی میکنه. من این هفته چون بعد از اون اکثرا خونه بودم، همه بازی‌ها رو تقریبا دیدم به غیر از بازی برایتون سیتی که از دقیقه 20 به بعد دیگه اعصابشو نداشتم و ندیدم، ولی بقیه رو تقریبا دیدم. و خیلی واقعا این هیجان هفته های آخر داره کار میکنه در پریمیر لیگ. الان که داریم صحبت میکنیم پرستون و لستر هم دارن بازی میکنن. فردا شب هم یه بازی حساس کاونتری و ایپسیچ که ایپسیچ اگه ببره اونم صعودش به لیگ برتر قطعی میشه.
راجب کریستاپالاس داره این فصل که یعنی دیگه حالا اون مشکلات فصل قبل رو نداشتن، ولی خب دو سه تا بازیکن خوب داره. اون ازه است، یه دونه بازیکن دیگه هم داره اولیسه بکنم، حالا اگه نخرنشون فصل بعد تیمای بزرگتر که امیدوارم نخرن اجازه بدن یه ذره بیشتر رشد کنن و خودشون رو نشون بدن بعدن بیفتن تو تیم دامه این تیمای بزرگ. ولی آره کریستال پالاس خوب بازی میکنه، ما هم یه بازی خیلی سخت خونه خودشون داریم. فولام هم تیم بعدی نیست، فکر کنم 1-1 کردم با فولام. کریستال پالاس فولام هم این فصل یکی از اون تیم های عجیب غریب بوده، یه سری بازی های خیلی خوب داره، یه سری بازی های افتضاح داره. این واقعا به قول تو رقابت خیلی حساسه این 3-4 هفته آخر، هم تو بالای جدول برای قهرمانی و برای سهمیه، هم پایین جدول فکر کنم برنلی تقریبا فکر میکنم بیفته. ولی خب بین لوتون و ناتینگهام، من دوست دارم لوتون بمونه، ولی خب تو ناتینگهام هم یه سری بازیکن جوان خیلی خوب داره، النگارو داره، هاتسون اودوی داره، این بازیکن خیلی خوبی داره، اونا رو هم دوست دارم، ولی ترجیحم با لوتونه. ولی فکر میکنم ناتینگهام آخر بتونه که دوام بیار، به خاطر اونم بازیکنای خوب و با تجربه تری که نسبت به لوتون داره.
بن کریستال پالاس قبل از اینکه با فولام مساوی بکنه 3 تا بازیشو برده بود و بازیای سختی هم برده بود، یعنی لیورپول 1-0 برد، 5-2 وست هم رو برده بود و 2-0 نیوکاسل رو. توی اینا هم آقای ماتتا خیلی ستاره خوبی بود برای بچه‌ای که فانتزی بازی میکنن، که دیگه البته هر کاری میخواستین تا الان کردین دیگه، سه هفته آخر خیلی اتفاق خاصی نمیفته، ولی ماتتا از اون خریدهای جذاب فانتزی هم میتونست باشه. یه شایعی که دوباره پیچیده بود این بود که اگه دیزربی از برایتون بره، که من فکر میکنم خواهد رفت در پایان فصل، ونسن کمپانی ممکنه که جایگزینش بشه. اینم به نظرم جالب اومد.
اگه جایگزینش بشه و ببینیم مثلا با این ابزاری که یه مقدار با این بازیکنه که یه مقدار سطحشون از بازیکن برنلی بالاتره و تجربه بیشتری تو پرمیر لیگ داشته دارن، اون وقته که میشه معک زد دیگه کمپانی که چقدر مربی خوبیه. چون الان خب بیشتر صحبت اینه که مثلا بازیکناش و تیمش برای چمپیونشیپ خیلی خوبن، ولی برای پرمیر لیگ نه. اگه باشگاهش عوض کنه بیاد یه باشگاه اینجوری، اون وقت بیشتر میشه راجبش قضاوت کرد که چجور
ازبری کجا میخواد بره، بر میخواد برگرده ایتالیا یا اینکه مقصده.
من بایر مونیخ هم شنیدم جزء کاندیدا هست.
آره تا قبل از این صحبت بارسا هم بود، تا قبل اینکه ژاوی قطعی بشه موندنش. ایتالیا الان ناپولی و میلان همچنان خیلی صحبت مربیای فصل بعدشونه، که میگن کنته با ناپولی تمام کرده، تا الان کنته میشه مربی ناپولی. میلان خیلی اسمای زیادی داره دور و برش میچرخه. بایرن هم صحبت این بود که این مربی اسطوره‌ای شما بره بشه مربیش،
راگنیک.
بله آقای راگنیک، میگن که اونم خیلی انتخاب عجیبیه، ولی فکر میکنم اونم خیلی نزدیک به شدنه و فکر میکنم که توخل به یونایتد هم خیلی نزدیک، احتمالاً گزینه اینیوس توخل خواهد بود برای مربیگری یونایتد.
البته اینقدر شایعه نسبت به یونایتد زیاده، این میره این میاد، نمیدونم. حالا امروز شایعه شده که مثلا همه بازیکن‌ها به لیست فروش هم به غیر از 3 نفر، نمیدونم تن هاگ مثلا میمونه نمیمونه. اینقدر شایعه هست که این چند هفته که حالا تو آخره فصل نقل و انتقالات و این داستانم که مکافات داریم و نمیدونم که از دستش راحت شیم. راجبه آقای دزربی بگم، فصل قبل خیلی مربی بدی ها فصل، ولی فصل قبل خیلی دیگه بزرگ کردن که مثلا این عجب مربی یه نمیدونم فلان چیکار کرد و این داستانه. ولی به قول تو یه ذره فکر کنم چیزه چی میگن خیلی انعطاف نداره. به قول تو مثلا تیمت مثلا آقا دوتا گل مثلا از چه میدونم بازی رو بازی سازی رو عقب مثلا از دروازه برده، حالا مثلا چه اصراریه یه مربی اینجوریه. ولی خب فکر میکنم به درد تیمای ایتالیایی بیشتر میخوره، چون احتمالا یونایتد که نخواهد اومد، لیورپول هم نمیره، مگر اینکه نیوکاسل مثلا یه حرکتی بکنه که اونم بعید میدونم.
آره از نکات عجیبم اینه که سر و صدا اطراف نیوکاسل خیلی کم شده. حالا یه مدتی بود میگفتن ادی هاو رو ممکنه بردارن عوضش بکنن، نمیدونم مورنیو بیاد این بیاد اون بره، ولی یه چند وقتیه که خیلی جو آرومی اطرافشون، بعدم نتیجه نگرفتن به نسبت.
و یه تیمی که خیلی کیفیت بازیش به طور محسوس رشد کرده، بازی خیلی جذابی داره، خیلی تیما در برابرش دوچار مسئله میشن، هم برنوس آنتونی ایراولا، که من همش این جمله مدیر برنوس میاد تو ذهنم که وقتی بهش گفتن چرا گری رونالدو رو کراش کردی، گفته بود که ما رویاهای بزرگی داریم که با اونیل احتمالاً نمیتونستیم بهش برسیم، و به نظر میسته که میخوام با ایراولا بهش برسم. ولی واقعا به لحاظ کیفی و به لحاظ موقعیت ایجاد کردن و موقعیت ندادن به حریف، برنوس در هفته‌های اخیر فوق‌العاده بوده، و من در سه تا بازی باقی مونده آرسنال واقعا میترسم از بازی با بورنموثش. یعنی از اون تیماست که آرسنال میتونه جلوش کارش گره بخوره و دوچار مسئله بشه. انقدری که از این بازی نگرانم، اصلا نگران بازی یونایتد نیستم. بورنموث هم از اوناست که بازیشو تماشا کنین احتمالاً خیلی لذت میبره.
رو خونه باشون دارین یا بیرون؟
در خونه. منتها مسئله اینه که آرسنال معمولا بیرون از خونه بهتر نتیجه میگیره.
آره استادیوم اونو آخه واقعا جوش عجیب غریبه به نوعی.
اصلا یه جوریه اون وایتالیتی یه شکلیه دیدی؟ مثلا زمین های خاکی جوادیه میمونه یکم فضاش. آه حالا گفتی یاد خوشحالی گل آنتونی افتادم بعد از گلی که به برنلی زد. این بنده خدا واقعا آدم بدشانسی هم هست، یعنی حواسش نیست که تو چه شرایطی دارم بازی میکنه یا چیز میکنه بعد نابود میشه همه چی.
آقا من یه حاشیه بزنم این وسط راجع به این داستان میتینگ این باشگاه لیگ برتری و گذاشتن سقف پرداختی ها که البته توافقم کردن، خب یه دو سه تا نکته بگم. البته تصویب شده بین تیمای لیگ برتر و فکر کنم یونایتد و سیتی و استن ویلا اینجا رأی مخالف دادن، چلسی هم ممتنع داده، چلسی هم واسه ما این وسط شده سوئیس، گردن خودشون از همه گیرتره اگه این اتفاق بیفته. ولی خب چون اکثریت با اونایی که رأی موافق دادن تصویب شده، البته خب باید فکر کنم اتحادیه و فدراسیون اینو تصویب کنه. البته قرارم نیست که مثلا فصل فکر کنم دیگه اجرا بشه، فکر کنم فصل 2025-2026ه. میگم خیلی هنوز اطلاعات دقیق تری بیرون نیومده، در آینده احتمالا این حاشیه ها و اطلاعات بیشترش بیرون میاد. گفتم که اینجا بگیم اینا که تا ببینیم چه شود.
خیلی هم متشکرم آقای. این بنده فکر کنم به پایان این قسمت رسیدیم و اتفاق زیاد داریم. نمیدونم امیرعلی آهنگ چی میتونیم بریم؟ میخوای برای پیاده روی آهنگ بریم؟ میگه میخوای.
من از درگیری آقای صلاح و گروپ یه خورده ایده گرفتم و دیدم یه خورده مارتی که چیزامونم کم شده. اون شعر چیزشو میخواستم بگم، میگه که کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم. اگه موافقین اینو بریم یه حال و هوا اونم عوض شیم.
گفتی مارتیک، فکر کنم الان میخوای میونه دوتا دلبر رو بگی که اشاره به آقای اسلات و آقای کلوب
داره. نه
12 شب داره میرسه. این هفته هم بازی چمپیونز لیگ رو داریم، دوره رفتشو. خیلی من مشتاقم ببینم بازی رئال و بایرن چی میشه. حالا اونور که نمیدونم، اونورم جذاب. به هر حال متشکرم. رضا در لندن، امیرعلی در تهران با پای پیاده.
امیرعلی مقاومت نکن قربان، حرف گوش کن، استفاده کن از این امکانه. منم خوشحال شدم دیدمتون و شبتون بخیر.
منم با پای پیاده برای همتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که خوب و خوش باشین تا هفته دیگه که دوباره جمع بشیم و گپ بزنیم. این هفته آخر رو ببینیم که چه اتفاقایی میفته و دم همگی گرم. مخلصیم.
من یه توضیح بدم، یه سری بچه ها کامنت گذاشته بودن برامون و گفته بودن که بازی یونایتد آرسنال رو پخش زنده کنین و اجرای زنده داشته باشین و اینا. می‌خواستم بگم که من واقعا خودمو نمیبخشم اگه مسیر قهرمانی آرسنال رو بخوام به خطر بندازم یا تاثیر بذارم در ادامه جریان پرمیر لیگ. هر دوره همی فوتبالی که فوتبال تراپی برگزار کرده و برایش آرسنال بوده، آرسنال باخته. بنابراین ترجیح میدم این سه هفته فعلا کاری نکنیم، بذاریم خودشون، سرنوشت دست خودشون باشه و خودشون هر کاری میکنن بکنن. ازتون خیلی ممنونم که قسمت 69 فصل 4 رو با ما شنیدین. فراموش نکنین که فوتبال تراپی محصولات دیگه هم داره، از جمله فوتبال 1080 که در حوزه آنالیز فوتبال ویدیوهای رو روی یوتیوب آپارات داره و سایت ما که سعی می‌کنیم که توش مطالبی از جنس مدیریت فوتبال و آنالیز فوتبال منتشر بکنیم. البته که من واقعا یه هفته خیلی شلوغ و سختی رو گذروندم و خیلی سایت الان در طول هفته گذشته آپدیت نشده، ولی از فردا ان شاءالله دوباره همه چیز به روال عادی برمیگرده. خیلی ممنونم، امیدوارم که خوشحال باشید و حالتون خوب باشه. تا هفته دیگه که دوباره اینجا ببینید.
بد نیستم، تندی حس شلاق بارون میکنی، پروانه قلبم و لرزون میکنی، گلای تازه تازه شوق منو زخمی تر از خار بیابون میکنی. با این همه کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم، دنبال تو سایه شدم بی اختیار و بی خبر، افتاده میبری منو از این گذار به اون گذار، بی اعتنا به بودن و نبودن این هم سفر، حتی نمیگیم منم یا که قبار پشت سر. با این همه کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم. هوای تو خوشه، دل سختی کولاک تو اگرچه عاشق میکشه، با این همه کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم، کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم.